16/2/92 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزمون در فرمایشات مرحوم محقق نائینی بود. آقای نائینی فرمودند اگر ما قصد الامر رو لازم بدانیم در اتیان به عبادت، چون امری وجود ندارد، عبادت محکوم به بطلان است. علل قولین، قولین یعنی قول به اقتضا و عدم اقتضا. و اگر قصد اگر ملاک رو کافی بدانیم در تحقق عبادت، عبادتی که مزاحم با ازاله هست صحیح است علل قولین، اقتضا و عدم اقتضا. و بنابراین ترتب ثمره را در عبادت که مزاحم با ازاله باشد، واجب موسعی که مزاحم باشد با واجب مزیق که محقق ثانی فرمود، آقای نائینی انکار کردند. دیروز داستان قصد الامر رو با هم دنبال کردید و ملاحظه فرمودید که فرمایش آقای نائینی در قصد الامر تمام نشد و ثمره مترتب می شود. اللهم الا اینکه ما اشکالی که داشتیم این بود که نهیی که از اقتضا ناشی می شود نهی غیری است و نهی غیری موجب بطلان عبادت نمی شود. و اما داستان ملاک، خب ملاک رو ما از کجا کشف میکنیم؟ مرحوم آقای آخوند فرمودن علم به وجود ملاک داریم. آقای نائینی فرمودند که ملاک تحقق دارد، همون جور که قبل از مزاده بوده است ملاک بعد از مزاده هم تحقق دارد، به حیث که برای ادله عبادات دو تا دلالت درست میکنن. یک، دلالت مطابقی درست میکنن که اذا وجبت زالت شمس وجبت صلاتان، وقتی که زوال شمس میشود دو تا نماز واجب است. علیکم السلام. خب دو تا نماز واجب است، این یه دلالت مطابقی دارد. این دلالت مطابقی وقتی که امر به ازاله بیاد و مزاحمت کند با این امر صلاتی، دلالت مطابقیش از بین می رود. و یه دلالت التزامی دارد و اون دلالت التزامی این است که صلات بر ملاک قبل از تزاحم با ازاله خودش بر ملاک خودش باقی است. یعنی این نماز هر ملاکی که قبل از مزاحمت با ازاله دارد الانم همون ملاک باقی است. این میشد تحقق ملاک. پس ما از ادله اوامری که به عبادات صادر شده یه دلالت مطابقی درست کردیم، یه دلالت التزامی. دلالت مطابقیش از بین می رود، اما دلالت التزامی بر تحقق ملاک وجود دارد. این فرمایش آیت الله نائینی که به این حیث می‌فرمایند پس ملاک تحقق دارد. مرحوم آقای خویی مناقشه کردند به اساس این بحث که آقا آیا اگر دلالت مطابقی از بین برود دلالت التزامی باقی است یا دلالت التزامی هم از بین می رود. 4 تا نقض ذکر کردند که نقض رو دیروز خدمت شما گفتیم و مرحوم آقای خویی با این نقض میخوان بفرمایند دلالت مطابقی که از بین رفت التزامیش هم از بین میرود. 4 تا نقض رو برای شما دیروز گفتیم و اما الحل و اما پاسخ حلی به این که اگر سلام دلالت مطابقی از بین رفت دلالت التزامیش هم از بین می رود. پاسخ حلی 2 تا پاسخ می دن. پاسخ اول می فرماین دلالت التزامی مبتنی بر 2 امر است. امر اول ثبوت ملزوم. شما در دلالت التزامی اگر ملزوم نداشته باشید خب لا محاله لازمی را هم نخواهید داشت. باید ملزوم باشد تا لازمه اون ملزوم هم تحقق پیدا کند. پس نکته اول در تحقق دلالت التزامیه ثبوت ملزوم است و نکته دوم در تحقق دلالت التزامیه وجود ملازمه هست بین ملزوم و لازم. حالا فرض کنید ملزومی باشد اما ملازمه‌ای با لازم نداشته باشد، خب بازم شما دلالت التزامی ندارید. هر کدوم از این دوتا اگر منتفی بشود دلالت التزامیه شما تخریب میشد، از بین میرد. درست شد؟ خب بنابراین می فرمایند دلالت مطابقی که از بین برود، دلالت مطابقی در واقع ملزوم شماست. وقتی که دلالت مطابقی از بین برود این عبارت اخرای از این است که ملزوم شما از بین رفته است. وقتی که ملزوم از بین برود لا محاله دلالت التزامیه تحقق ندارد. بنابراین دلالت التزامیه حدوثاً و بقاءاً منوط است به دلالت مطابقیه. این حل اول. فرمان ببینید اگر که دلالت مطابقی از بین برد التزامی هم از بین میره و اینا حدوثن و بقاءن منوط به همه. ببینید مطلب اول تقریر فرمایش رو متوجه بشین چه فرمودن تا بعد ما ببینیم قبول میکنه یا نه. فرمودن آقا دلالت التزامیه 2 تا رکن داره. رکن اولش وجود ملزوم، دوم ثبوت ملازم. وجود ملزوم چیه؟ ملزوم شما از کجا در میارید؟ ملزوم عبارت اخرای از دلالت مطابقی است. وقتی دلالت مطابقی باشد ملزوم وجود دارد. وقتی دلالت مطابقی از بین رفت ملزوم هم از بین رفته. وقتی ملزوم از بین برود یکی از 2 رکن دلالت التزامیه از بین رفته است. هر کدوم از ارکان دلالت التزامیه اگر از بین برود دلالت التزامیه از بین رفته.
اولا نمیاد و نفت میگه خودوسن هست
و بقایت میگه از نفت میگه باشه. این حالا فرمایش آیت الله خویی اختصار. نکته دوم، حل دوم آیت الله خویی می فرمایند که ظهور کلام در دلالت التزامی و در مدلول التزامی به نحو اطلاق نیست، بلکه حصه خاصی است که ملازم با مدلول مطابقی است. یعنی شما مدلول التزامی دون اطلاق ندارد. این مدلول التزامی مدلول التزامی مدلول مطابقی است. وقتی مدلول التزامی مدلول مطابقی شد، هرگاه مدلول مطابقی شما از بین برود، اون حصه خاصه از مدلول التزامی هم لا محاله از بین میرد. توجه میفرمایید؟ چون مدلول التزامی شما مطلق نیست، حصه خاصی است از مدلول مطابقی. یعنی در واقع که انا مثال بخوام برای شما بزنیم برای تقریب به ذهن، مدلول التزامی شما یک شعاع نور است از منبع نوری به نام مدلول مطابقی. اگر منبع نور شما از بین برود، لا محاله شعاع نور شما هم از بین خواهد رفت. مدلول التزامی مطلق نیست که خودش یه حس یک اطلاقی داشته باشد، حسه خاصی است. حسه خاص یعنی مدلول التزامی آن مدلول مطابقی است. وقتی مدلول التزامی آن مدلول مطابقی شد، بنابراین دائر مدار مدلول مطابقی است. اگر مدلول مطابقی شما از بین رفت، لا محاله مدلول التزامی شما هم از بین می رود. اینم دو تا جواب حلی مرحوم آیت الله خویی است. لذا می فرمایند اگر مدلول مطابقی از بین بره، مدلول التزامی هم از بین می رود. بنابراین اگر اوامری که به عبادات صادر شده است، امر از بین برود چون نهی در اون مورد وجود دارد، امر که از بین رفت، دیگه مدلول التزامیش که وجود ملاک است تحقق ندارد. بنابراین فرمایش آقای ناینی تمام نمی شود. خب این بیان آیت الله خود، این اشکال رو بپذیریم از آیت الله خویی یا نپذیریم؟ ما میگم که آقا این اشکال آیت الله خویی به آقای ناینی وارد نیست، نه نقوزشون وارد است و نه دو پاسخ حلیشون وارد. و اما نقوز، چهار تا نقضی که فرموده بودن، خب نقض اول یکی یکی بیام جلو. فرمودن بیانه قائم بشد به این که صبح ملاقات با بول کرده، اما از خارج میدونیم بیانه کاذبه هست و میدونیم ملاقات با بول نکرد، اما احتمال تنجس به نجاست اخرى رو میدهیم. خب بیانه وقتی کاذبه باشد و میدونیم ملاقات نکرده، آیا این بیانه میتونیم قائل بشویم که خیلی خوب نجاست به بول نکرده، اما من المحتمل که ملاقات به نجاست اخرایی کرده باشد؟ و بنابراین دلالت التزامی کلام بیانه رو بپذیریم که اثبات نجاست صوب است. فرمودن این نمیشد. ما هم به آیت الله خویی میگم بله این نمیشد، لکن این ربطی به دلالت التزامیه ندارد. اونی که بیانه به شهادت میدهد، شما میدونید بیانه کاذبه و میدانید که علم دارید به عدم ملاقات بین صوب و بول. خب پس وقتی علم به کذب بیانه دارید، بیانه کنار گذاشته میشه. ثم شک دارید به ملاقات صبح با نجاست اخرى، وقتی شک دارید به ملاقات صبح با نجاست اخرى، خب یعنی چه دارید؟ یعنی شک در نجاست دارید، شک در ملاقات دارید. اصل چیه؟ عدم ملاقات است. شک در نجاست، چون ملاقات شیء حادثی است، اصل عدم این شیء حادث. شک در نجاست دارید، اصل طهارت است. بنابراین به خاطر جریان این دوتا اصل است که ما در فرض این شک قائل به طهارت میشیم. علتش این دوتا است. هیچ علتش مربوط به عدم تحقق دلالت التزامیه نیست که شما بگون دلالت التزامیش نفی شده است اینجا. این نقض اول، جوابش روشن. داستان سه تا نقض بعدیشون که در باب قضا بود و بیانه می آمد شهادت می داد، یا یه نفر می آمد شهادت می داد، توجه می فرمایید؟ اون وقت می فرمودن خب در این موارد شما دلالت التزامیه را نمی شود که اخذ کنید. حالا مثلا مورد دومشو یه بار دیگه میگم، اون دو مورد بعدم مثل مورد دوم. فرمودن اگر مثلا خانه ای در ید آقای فیاض است، یه بیانه بیاد بگد خانه مال آقای فرح بخش است، بیانه یه دوم بیاد بگد خانه مال آقای خدایی است، خب این دو تا بیانه با هم تعارض میکنن و اندت تعارض چه میکنن؟ تساقط میکنن. خب فرمودن آیا کسی میگد دلالت التزامیه یا این دوتا بیانه رو قبول کنید؟ و اون دلالت التزامیه این است که خانه مال فیاض نیست، پس از ید فیاض باید خانه گرفته بشود و وایسیم ببینیم بله مالکش کیست، یا حکم مجهول المالکش بکنیم. چنین است آیا؟ توجه می‌فرمایید؟ جواب فرمودن نمی‌شد حکم مجهول المالک کرد و خانه از ید فیاض هم اخذ نمی‌شه. اولا پاسخ اول، اگر کسی بگد این دلالت التزامی رو اخذ می‌کنیم و خونه رو از فیاض می‌گیریم، حرف خیلی عجیبی نیست. اگرچه ما نمی‌گوییم، قائل به این قولم نیستیم، اما در منطقه الاصول نقل کرده اند از مرحوم آغازیای عراقی که مرحوم آغازیا ای را پذیرفته است که بله مدلول التزامی این دوتا بیانه این است که خانه مال فیاض نیست، بنابراین خونه را از فیاض میگیریم تا ببینیم چه بشد. پس اولا اثبات این مدلول التزامی قائل دار و کسی هست که بگد بله این مدلول التزامی تمامه و جاریست، که عرض کردم در منطقه نسبت میدن به مرحوم آغازیا. البته ما نجستیم، قاعدتاً باید تو کتاب القضای آغازیا باشه، باید تو شرح تبصره آغازیا کتاب القضا رو اونجا بگردید ببینید اینو پیداش میکنید یا نه. خب ثانیاً این جواب اول. جواب دوم، جواب دوم میگم آقا باب قضا احکامی دارد مختص به خودش، به جهت ادله‌ای که دارد و احکامی دارد مختص خودش، از باب قضا تعدی به غیر باب قضا نمیشد بکنید. ولعل یکی از این احکامی که مختص باب قضاست همین باشه که بینه ازا تعارضا تساقطا هم در مدلول مطابقیش تعارض و تساقط میکند و مدلول التزامیش هم دیگر حجیتی ندارد. خب ولی ایشون قائل شد، این جواب دوم بود. جواب اول که بله مرحوم آغازیا میگه خونه رو از دست فیاض بگیرید از ذلیت. جواب دوم این احکام که ما در باب قضا داریم احکامی است که در باب قضا ثابت شده است و مختص به باب قضا است. اینم و در نتیجه این مطلبی که خدمت شما گفتیم احکام مختص به باب قضاست، یعنی این دوتا جواب تو نقض شماره 3 و نقض شماره 4 آیت الله خویی هم جاری است. و اما دوتا جواب حلیشون، خب حضرت آیت الله خویی دوتا برهان برای ما اقامه کرده، برهان عقلی بر نفی دلالت التزامیه. ما خدمت آیت الله خویی ضمن این که دستشون رو میبوسیم عرض میکنیم آقا دلالت التزامیه دلالت چیست؟ لفظیست یا عقلیست؟ دلالت دلالات سلاس هر سه تا لفظیست، مطابقی، تزمونی و التزامی، اینا دلالت لفظیست. وقتی دلالت لفظی شد منوط است به ظهور لفظ، حجیت الفاظ حجیت ظهورات است، لفظ می بایست ظاهر در این معنا باشد. وقتی حجیت الفاظ از باب ظهورات است و دلیلش هم بناء عقلاست و عمل عقلاست به ظهورات الفاظ که به ظهور لفظ اخذ میکنن، بنابراین دوتا جواب حلی عقلی ایشون چه ارتباطی میتواند به بحث لفظ، بحث لفظی و ظهورات الفاظ و عمل عقلا نسبت به ظهورات الفاظ داشته باشد؟ اینجا میدان میدان عقل نیست، دایره دایره برهان و استدلال عقلی نیست، دایره دایره لفظ است، ظهورات الفاظ است و سیره عقلا که به ظهورات الفاظ عمل میکنه. شما این رو که نمیتونید با برهان عقلی حکمی به بطلانش بدهید. مضافاً به این که ما دوتا شاهد برای شما اقامه میکنیم که در این دوتا شاهد، حالا میخوان شما اسمشو دلیل بگذارید بگذارید، ما شاهد میگذارید که این دوتا شاهد، شاهد قطعی می شوند بر این که دلالت التزامیه حجت است ولو دلالت مطابقی از بین برود. ببینید
خواهد نفذی بودون نداردی
دلالت. ببینید ادعای ما اینه دلالت التزامیه تا دلالت مطابقیه نباشد به وجود نمیاد. احسنت. حدوثاً دلالت التزامیه نیازمند به دلالت مطابقی است. اما بعد از این که دلالت مطابقی به وجود آمد و التزامی ازش زائیده شد، اگر دلالت مطابقی از بین برود دلالت التزامی باز هم استمرار دارد. فرزند دلالت مطابقی است. فرزند ضرورت نداره اگر مادرش مرد فرزندم بمیرد، اون دیگه حیات مستقل داره. و شاهد و علیه دو تا مطلب. مطلب اول این که در باب اقرارات، توجه می‌فرمایید، در باب اقرارات شما بنای عقلا این است که در اقرارات و دعاوی استناد می‌کنند به مدلول التزامی کلمات فرد. توجه می‌فرمایید؟ مثلا اگر من اقرار کردم که این عینک مال آقای فیاض است، ثم اقرار کردم برای آقای سعادت جوز، عینک رو به اقرار اول میگیرن میدن به فیاض، به اقرار دوم پولش رو میگیرن میدن به سعادت جوز، توجه می‌فرمایید؟ خب در حالی که اقرار دوم نفی اقرار اول است، دقت میکنید؟ اما دلالت مطابقیش اخذ نمیشد، دلالت التزامیش اخذ میشه. در باب بفرمایید بازجویی هایی که مثلا بازجو در اداره آگاهی یا در دادگاه از کسی میکنن، خب دزده که نمیاد بگد من اینو کشتم که صاف، یا من سرقت کردم، یا من کشتم قاتلم. اونا کلم بازجوهای متعدد ازش میکنن، کلمات مختلفشو میگیرن، لوازم این کلمات را کنار هم میگذارند. لوازمی که رب ما خود متهم از این لوازم چه کرده؟ غفلت کرده. این لوازم رو میگیرد کنار هم میگذاره، میگه پس تو قاتلی، پس تو سارقی. توجه میفرمایید؟ ولو اون گوینده میگه من لازمه این حرف مرادم نبوده، به لوازمش اخذ میکنن. توجه میکنید؟ و ممکنم هست این دلالت مطابقی ها با هم اختلاف داشته باشه. میگن اون روز قدر تو کجا بودی؟ یه بار میگه تهران بودم، یه بار دیگه میگه اصفهان بودم، یه بار دیگه میگه کجا بودم. این دلالت مطابقی ها با هم تنافی داره، همش نمیتوند درست باشه. اما اینا یه دلالت التزامی ازش میگیرن و بعد مثلا ثابت میکنه پس تو قاتلی یا تو سارق. یعنی اونی که در باب دعاوی و در باب اقرارات اخذ میشد، عمده به این دلالت التزامی است که اخذ میشد. دقت میفرمایید؟ این دلالت التزامی را بهش اخذ میکنن. باز یه مثال برای شما در همین مورد بزنم، توجه میفرمایید؟ وقتی که اون داستان دو زنی که بر سر فرزندی نزاع داشتن در زمان امیرالمومنین و هر دو ادعای امیت او رو می کردن، خب حضرت فرمودن اشکالی نداره، من مطلب رو حل میکنم. و بعد بله نه همون توضیح اول، و بعد فرمودن که خیلی خوب فرزند رو دو نصف کن. مادر واقعی گفت نه من مادر نیستم، از ادعای خودم صرف نظر کرد. دلالت مطابقی من مادر نیستم یعنی چی؟ نفی کرد امیت خودش، مطابقیش همینه دیگه. اما حضرت به دلالت التزامیش عکس کردن. دلالت التزامیش چه بود؟ که این مادر است، چون این دلش به حال فرزند سوخت.
اگر نمیاد در طاق اراده متشدد،
نه دلالت التزامی، نه
دلالت مطابقی،
دلالت مطابقی کرد.
خب
اراده کرد، گفت من نیستم.
نه اراده واقعی نه که از عبارت فرزندش نوزه اتفاقا در اراده منظوم التزامشو کرده، نزاد فرزند رو کرده. این حرف
رو زده ما دلالت مطابقی این کلام این است که من از ادعام صرف نظر کردم و من مادر نیستم. این دلالت مطابقیش که اینه دیگه، میگه من نیست، مال من نیست، مطابقیش اینه. لیکن التزامیش این است که این مادره، دلالت التزامیشه. چرا؟ چون این دلش سوخ و صرف نظر کرد و اخذ به این دلالت التزامیشه.
باز
بله دیگه، این دلالت التزامیشه دیگه. حالا از لفظ میخوان بگیرید، از چه میخوان بگیرید؟ لفظشو میخوان بگیرید آقای احمدی برای شما گفتن. و لازمه کلام این است که چرا این دارد این حرف رو میزند، به خاطر اینه که دلش به حال فرزند سوخت. حالا مثال دیگه، شاهد دوم باب کنایات. اون چه که شما در باب کنایه دارید، حتی به کذب دلالت مطابقی دلالت التزامیش جاری است. وقتی شما امرو میگون فلانون کثیر الرماد، اصلا دیگه رماد جایی نیست، و گاز قد چیز میپزن، تازه بیام که زنها چیز نمیپزن، از بیرون میارن اصلا همیشه، پس دیگه اصلا پخت و پزی هم تو خونه نمیشد، از بیرون آورده میشه. درسته؟ خیلی خوب. بنابراین شما ملاحظه بفرمایید، حتی میدونید که کثیر الرماد دلالت مطابقیش کذبی اصلا نیست، اما دلالت التزامیش تحقق داره. معلوم میشه شما منظورتون نه در خونش بازه، این جواده، این مهمان نوازه، توجه میفرمایید. بنابراین دلالت التزامی دائر مدار دلالت مطابقی نیست. غایت چیزی که شما میتونید ادعا کنید اینه که دلالت التزامی از دلالت مطابقی زائیده میشود، حدوثاً منوط به اوست، اما بقاءاً منوط به او نیست. بنابراین ما از آیت الله خویی جدا میشیم و قائل می شویم به این که دلالت التزامیه می تواند واقعی باشد ولو دلالت مطابقیه از بین برود، وفاقا لمحقق نائینی. خب پس فرمایش آقای نائینی تمام می شد؟ نه، فرمایش آقای نائینی هم تمام نمی شد. ول وجه فی ذلک، میگم آقا داستان ملاکی که آقای نائینی میخوان درست کنن، این داستان ملاک تمام نمیشد. چرا؟ به خاطری که استفاده ملاکی که آقای نائینی میخوان بکنن از اوامری که در عبادت صادر شده است، از امر به صلات که صادر شده است، از امر به صیام که صادر شده و امثال اون بخوان استفاده ملاک رو بکنن، این دلالت، دلالت التزامیهی که ادعا می فرمایند، این دلالت، دلالت التزامیه عقلیه هست، نه دلالت التزامیه لفظیه که شما این رو بیاریدش تو دلالات سلاس و بعد بگون که آیا اگر دلالت مطابقی از بین برود آیا دلالت التزامیه باقی است یا باقی نیست. آیت الله خویی بفرمان باقی نیست، ما بیام اثبات کنیم و خود آقای نائینی که باقی است. بس دلالت لفظی نیست، بس دلالت عقلی است. آیا امری که آمد این امر به عبادت دلالت می کند که این عبادت یه ملاکی دارد یا دلالت نمی کند؟ و لذا این یه بحث عقلی است. و لذا شما می بینید یه جماعتی مثل اشاعره منکر چی هست؟ منکر ملاکات هست. میگن نخه، هیچ ملاکی وجود ندارد. اشعری که منکر ملاکه، یعنی منکر دلالت التزامیه یه لفظیه است؟ نه، منکر ملاک است که آقا این امر عقلن دلالت نمی کند عقلن و لزومن به ملاک. توجه می فرمایید؟ بنابراین بحث ما در دلالت التزامیه یه عقلیه هست و شما بحث رو بردید در دلالت التزامیه لفظیه. دلالت التزامیه لفظیه باشد یا نباشد به درد ما اینجا نمیخوره. ما بحثمون التزام عقلی است، دلالت الزامیه عقلیه هست و شاهدش هم این است که مثلا یه عده‌ای کلن ملاک رو منکر شده، یه عده‌ای دیگه میگن نه، ملاک در متعلق حکم نیست، نمازی که شما میخونی ملاکی نداره، مصلحتی نداره، مصلحت در نفس جعل حکم است که مولا حکم رو جعل بکنه. مصلحت این است، میخوای نماز بخون میخوای نخون، این نماز خارجی دست و پشت کسی تو هیچ مصلحتی ندارد. توجه میفرمایید؟ یعنی ملاک را منتقل کردن به نفس حکم مولا، نمود در متعلق حکم. بنابراین اینا شاهد میشن که دلالت التزامیهی که اینجا بهش استدلال شده است دلالت التزامیه عقلیه هست و نه دلالت التزامیه لفظیه که بحث بکنیم دلالت مطابقی از بین میرد، آیا دلالت التزامیش باقی است یا دلالت التزامیش باقی نیست. بنابراین خود آقای ناینی که از این راه وارد شدن و میفرمایند آقا دلالت مطابقی از بین رفته اما دلالت التزامیش باقی است، این حرف تو ما نحن فیه انتاجی ندارد، چون شما ملاک را، ملاکات احکام و عبادات را با دلالت التزامیه لفظیه درستش نمی کنید، با دلالت التزامیه عقلیه درستش می کنید و بقای دلالت التزامیه لفظیه نمی تواند برای شما اثبات کند وجود دلالت التزامیه عقلیه را. بنابراین استدلال مرحوم آقای ناینی تمام نمی شود. پس ببینید هم کلام آیت الله خویی رو مناقشه کردیم، هم فرمایش آقای ناینی تمام نشد. حالا که فرمایش آقای ناینی تمام نشد باز برمیگردیم، پس ثمره ای که محقق ثانی مترتب کرده ان، ثمره محقق ثانی مترتب میشه. ثمره محقق ثانی چه بود؟ فرموده بودن اگر امر به ازاله واجب مزیق است و امر به صلات واجب موسع است و ما قائل به اقتضا بشویم که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش هست، بنابراین از امر به ازاله یه نهی متولد می شود و رو صلات می نشیند و صلات می شد منهیون ان، صلات شد منهیون ان می شد باطل. و اگر قائل بشوید به عدم اقتضا نهی وجود ندارد، بنابراین اگر ازاله نکرد و نماز خون نمازش محکوم به صحت است. ثمره ای که محقق ثانی صاحب جامع المقاصد بار کرده اند مترتب می شود. این تا اینجا فرمایش آقای ناینی بنا بر عدم اقتضا و اقتضا ثمره بار میشد، یعنی قول به عدم اقتضا و اقتضا ثمره داد. قائل به اقتضا بشوید نماز باطل، قائل به عدم اقتضا بشوید نماز صحیح هست. این درست شد؟ خب اما میگم بازم اینجا فرمایش محقق ثانی ثمره ای نداره. چرا؟ به عین ما ذکرنا در بحث این که اگر کسی در صحت عبادت قصد الامر رو لازم بدانه، و اون چه بود که اونجا گفتیم اگر یادتون باشد؟ اونجا مگر یادتون باشد بعد مناقشه با آقای ناینی گفتیم که بازم ثمره مترتب نمیشد. اینجا میگم با آقای ناینی مناقشه کردیم لکن باز میگم ثمره مترتب نمیشد. چرا؟ به خاطری که نهی که از اقتضا زایده میشد نهی غیری است و نهی غیری دلالت بر بطلان عبادت نمی کند. بنابراین ولو شما قائل به اقتضا بشوید درسته، صلات میشه منهیون ان، اما منهیون ان به نهی نفسی نیست، اون عبادتی باطل است که نهی نفسی روش بیاد. عبادتی که نهی غیری روش میاد اون عبادت نهی غیری، یعنی نهی مقدمی، نهی مقدمی دلالت بر فساد نمیتوند بکنه. و بنابراین ثمره بحث ما اینجا ظاهر نمیشود خلافاً لمحقق ثانی. پس فرمایش آقای خویی رو مناقشه کردیم، فرمایش محقق ناینی رو مناقشه کردیم، فرمایش محقق ثانی هم مناقشه کردیم، هر کدوم از این سه بزرگوار بله بفرمایید که سنگای خودمون رو واچیدیم و در نهایت میگم بحث زد ثمره ای در بحث واجب مزیق و واجب عبادی موسع ندارد. هازا تمام کلام در بحث نماز صحیح هست. علل قولن نماز صحیح میشه. هازا تمام کلام در بحث زد. یقع الکلام به اذن الله تعالی در بحث ترتب. انشاءالله بحث ترتب رو از جلسه آینده شروع میکنم. و صلی الله علی محمد و آله. که چی؟
نه
نه دیگه کرکی که میگفت میشه
یه قول
داشت. بله.